23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. احکام قضایی شماری از دراویش در پی عدم حضور آنان در دادگاه قطعی شد. فرستادی ویژه آمریکا از پیشرفت در مذاکرات با طالبان خبر داد. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه میگوید 2000 تن در منطقه تحت کنترل گروه حکومت اسلامی تسلیم شدند. کانال تلگرامی مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می کند از قطعی شدن احکام 23 تن از دراویش زندانی خبر داد. بر اساس این گزارش مصطفی عبدی به 26 سال زندان و کسرا نوری و محمد شریفی مقدم هر کدام به 12 سال زندان محکوم شدند. احکام 6 تا 9 سال زندان 20 درویش دیگر نیز قطعی شده است. این افراد همچنین به 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت های اجتماعی و رسانه‌ای نیز محکوم شدند. این دراویش که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری های خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند، در اعتراض به بازداشت و روند دادرسی خود از حضور در دادگاه و ارائه درخواست تجدید نظر خودداری کرده بودند. زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات با طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو طرف در گفتگوهای خود گام‌هایی برداشتند، اما توافقی در مورد زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان حاصل نشده است. 16000 تن نیروی نظامی از چندین کشور خارجی در افغانستان حضور دارند که 14000 تن از آنان را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهند. زلمای خلیلزاد در توییتر خود نوشت که یک دور از مذاکرات با طالبان در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید و افزود شرایط برای صلح پیشرفت کرده است. او همچنین نوشت که گام بعدی تبادل نظر در واشنگتن خواهد بود، اما برای دستیابی به توافق نهایی باید در مورد همه مسائل توافق حاصل شود. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود 2000 تن که اغلب آنها از نیروهای گروه حکومت اسلامی هستند خود را تسلیم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عدنان افرین گفت که این گروه با خروج از مواضع گروه حکومت اسلامی در روستای باقوز در نزدیکی مرز سوریه و عراق خود را تسلیم کردند. این منطقه در محاصره نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد. امروز سه‌شنبه پر فیشر مدیر دفتر سازوکار مالی تجارت با ایران اینستکس مذاکرات خود را با مقامات ارشد ایران درباره راه اندازی این سازوکار مالی در تهران آغاز کرد. اینستکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری نام نهاد تازه است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. تهران تعهد کرده بود دفتری هم برای هماهنگی با مقامات مالی اروپا در ایران راه اندازی کند، ولی تا کنون گشایش این دفتر و اعضای آن اعلام نشده است. مهرداد عمادی اقتصاددان و کارشناس تحریم‌های اقتصادی در لندن در گفتگویی با جمشید زند میگوید بدون راه اندازی دفتر تهران و تصویب لوایح FATF سازوکار مالی اروپا اجرا نخواهد شد.
این سفر در حقیقت با همراهی گروهی که نمایندگی سه کشور اروپایی سر دارند، سه کشور اصلی اروپا، برای هماهنگی‌های نهایی برای اجرای کردن این کانال پرداخت هست و اینکه در سوی ایران یک مقدار پیش نیازهای کاری و آمادگی هایی که باید در چارچوب سیستم های پرداخت و دریافت بشه هنوز ایران یک مقدار عقبه از اون منحنی که باید اونجا رسیده باشه برای آمادگی. من فکر میکنم اگر تهران در سیستم بانکی همراهی و آمادگی لازم رو ایجاد بکنن میشه گفت که این سیستم آماده به کارگیریه، ولی خب بخش بزرگی از این پیوند خواهد داشت در عمل نه در روی کاغذ شفاف بودن سیستم پرداختی ایران به ویژه در مورد سیستم های مالی بانکی ایران.
آقای عمادی، در زمان اعلام این سازوکار مالی در اروپا و تهران گفته شد که دفتری هم برای این کار در تهران راه اندازی خواهد شد. چرا این دفتر هنوز در تهران راه نیفتاده؟
اون چیزی که شنیده شده اینه که در خود تهران یک شکاف بسیار بسیار بنیادی هست در مورد یک همین باز کردن این دفتر، تشکیل این دفتر، و دو تامین نیازهای نیروی انسانی این دفتر که چه اندر کارشناسی چه کسانی باشن و به ویژه کسانی که اونجا هستن چه ارتباطاتی من نمیتونن داشته باشن. یعنی شما نمیتونید کسانی در این دفتر بذارید که اینها خودشون پیوندهایی که دارن با سازمانها و نهادهایی هستن که اونها زیر تحریم هستن یا زیر سوالهای خیلی سنگین هستن. به این خاطر در تهران به نظر میرسه که این شکاف در حال حاضر به حدی جدیه که ایجاد یک همچین دفتری که خب این اصلا کار مشکلی نیست، ولی اینکه ما نتونستیم هنوز شاهد یک همچین چیزی باشیم در تهران اینه که اون نیرویی که نمیخواد همون لایحه مربوط به شفافیت تایید بشه در ایران، اون نیرویی که نمیخواد سرریشه فسادها و سوء استفاده های مالی باز بشه و عریان بشه و در نگاه عمومی گذاشته بشه، همون نیرو، همون تیپ، همون شبکه فقط داره مقاومت میکنه در برابر باز شدن یک همچین دفتری. یک چیزی شما میتونم به عنوان برداشت شخصی این رو اضافه کنم، این بر پایه هیچ سندی نیست، که شاید نگرانی همون شبکه اینه که این میتونه آغاز حرکتی باشه به سوی ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی ایران که این پول ها کجا میره، این سوء استفاده ها چجور ممکنه به این صورت در مورد پرداخت های ارزی و تجارت خارجی ایران به این سادگی و به این گسترش انجام گرفته باشه. و اونها خب نگرانی دارن، چون ما صحبتی که میکنیم حتی صحبت 6 میلیارد دلار نیست، صحبت رقم های سه رقمی به میلیارد دلار ما صحبت سوء استفاده هایی که در اقتصاد ایران شده.
اگر این دفتر در تهران راه اندازی نشه، آیا این بدین معنی هست که سازوکار مالی اروپا عملا اجرا نخواهد شد حداقل در چند ماه آینده؟
نگاه من اینه که این در روی کاغذ خواهد بود، برای که شما این همسان این دفتر رو در تهران نیاز خواهید داشت.
آقای عمادی، در آخرین بیانیه‌هایی که از طرف سه کشور اروپایی و گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد، تأکید شده بود بر تصویب لوایح مربوط به شفافیت بانکی. به نظر شما تصویب و اجرای این لوایح رو تا چه حد میشه ربط داد به آغاز به کار این سازوکار مالی؟
شاید به صورت آشکار نشه اینها رو پیوند داد، ولی کم این عملا در اون چیزهایی که از تهران بر ما میرسه این هست که حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند. اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه یک مثلثیه که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه‌ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
پس در این صورت اگر لوایح مربوط به شفافیت بانکی تصویب نشه و سازوکار مالی اروپا هم عملا شروع نشه، پول صادرات نفت ایران چه خواهد شد؟
من تصور میکنم اونها خواهند به صورت نیمه منجمد. تحریم های خزانداری امریکا شرایط اینطور کرده که ایران نمیتونه دستیابی پیدا کنه به این سپرده ها به خاطر تهدید جریمه بانک ها. در این راستا الان اتفاقی که داره میفته ما میبینیم که مثلا شما نگاه کنید در اروپای شرقی یا در یونان یا در کشورهای دیگه، بانک ها مؤسسات مالی که ایران از طریق واسطه خریده و اسم ایرانی روی اینها نیست، اینها نقل و انتقال و تبدیل این پولها رو میکنن یا از طریق خرید کالا یا کانال های دیگه که زیاد نمیشه باز کرد. عملا اینطور شده که ما هزینه که اقتصاد ایران در حال حاضر داره پرداخت میکنه برای این شبکه دلالی که اینها تنگاتنگ با همراهان خودشون در ایران در ارتباط هستن، چیزی بین محافظ کارترین ارزیابی 15% و بیشترین ارزیابی که دیروز من با یکی از مسئولین آلمانی صحبت میکردم حتی تا 34% این سهم یا این برداشت این شبکه واسطه ها هست. که این اگر این لوایح تصویب نشه و ایران به سوی شفاف کردن اقتصاد خودش پیش نره، ما در حقیقت خواهیم دید که مانند این چند سال گذشته که یک سوم درآمد قانونی ایران به افرادی که کارهای غیرقانونی میکنن و در حقیقت واسطه های شبکه فساد هستن به کیسه آنها خواهد رفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سابق رادیو تلویزیون حکومتی ایران در یک مصاحبه خبر داد که بر اساس نظر وزارت اطلاعات چند هزار نفر از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان ممنوع الکار و ممنوع الورود هستند. محمد سرافراز روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه شرق یکی از دلایل استعفای خود را دخالت نهادهای امنیتی اعلام کرد و گفت که این نهادها خواستار ممنوع الکار و ممنوع الورود بودن برخی از هنرمندان و کارشناسان بودند. در گفتگو که ساعتی پیش با مهدی عبدالله زاده خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر ساکن لوزان سوئیس داشتم، ابتدا پرسیدم آیا معیارهای مدون و خاصی توسط نهادهای موازی امنیتی برای هنرمندان تعریف شده تا آنها دست کم بتوانند خود را با آن معیارها تطبیق دهند؟ مهدی عبدالله زاده:
واقعیتش این هستش هنرمندا در طی این سالها تونستن از سانسورها و معیارهای ثابت سانسور به یک خود سانسوری برسن و بر مبنای اون عمل کردی مطابق با اصول تعریف شده سازمانی مثل صدا و سیما داشته باشند. اما مشکل اصلیشون اینه که معیارهای غیر ثابت و عمدتا سلیقه‌ای باعث میشه که ناخواسته وارد یک موقعیت غیر منتظره بشن و به تبع اون ممنوع الکاری براشون پیش بیاد. یعنی در واقع تعدد سلیقه‌ها و معیارها باعث سردرگمی و ابهام میشه. مشکل دوم هنرمندان این هستش که با یک ارگان خاص به عنوان یک ارگان مرجع سر کار ندارن و با سازمان‌های موازی روبرو هستن. یه موقعی بود که هماهنگی مثلا با بسیج صدا و سیما کافی بود تا یه تهیه کننده یا یه بازیگر یا یه مجری بتونه با خیال راحت و در محدوده‌ای که براش تعیین شده به فعالیت بپردازه. اما الان دست کم 4-5 تا مرجع مختلف مثل سازمان‌های موازی اطلاعات، قوه قضاییه و مراکز مختلف تصمیم‌گیری دیگه وجود داره که عملاً راضی نگه داشتن همه‌شون کار بسیار سخت و بعضی وقتا حتی غیر ممکنه. جدا از اون اظهار نظرهای گاه و بیگاه معمولا منفی یک شورای سیاسی و غیر متخصص هم میتونه بعضی وقتا کار رو به جای باریک بکشونه.
آیا این تعداد از هنرمندان و هنرپیشه‌هایی که ما الان در صدا و سیما می‌بینیم دارن کار می‌کنن، یعنی اینها واقعا تمام اصول رو رعایت کردن که الان دارن کار می‌کنن یا نه دلیل دیگه‌ای داره؟
دلیلش این هستش که اون همین مقدار ابهام و سردرگمی که توی معیارهای سانسور و یا در واقع معیارهای صدا و سیما هستش، همونها هم به اندازه کافی و به طور یکسان اعمال نمیشه. شرایط دیگه‌ای که در واقع اصلا هیچ ربطی نه به خود اون معیارهای سانسور داره و نه به معیارهای حرفه‌ای ربطی داره وجود داره که اونها در واقع باعث میشه که یک کسی بتونه از یک خط قرمز خیلی هم عبور بکنه و در حاشیه امن کماکان قرار داشته باشه و برعکس حتی به اون خط قرمز مورد نظر حتی نزدیک هم خیلی نشده باشه، ولی به خاطر اینکه زیر ذره بین قرار داره و یا یک چهره مستقل هست و ارتباط خیلی قوی نداره با آدم‌های سرشناس و توانمند و قدرتمند در اون چارچوب، میتونه بیشتر مورد آسیب قرار بگیره. بنابراین این هم خودش دامن میزنه به اون سردرگمی که نمیشه در واقع یک مسیر از پیش تعیین شده رو در واقع پیش رفت و مطمئن بود که آسیبی به اون شخص وارد نمیشه.
به زیر ذره بین بودن اشاره کردین، آیا ممکن هست چنین چیزی اتفاق بیفته که احیانا یک هنرمند به دلایل خاصی که شاید اصلا مشخص هم نباشه زیر ذره بین بره و حساسیت های خاصی در موردش ایجاد بشه که شاید اصلا کار خاصی هم نمی کنه، شاید واقعا همه نکات رو هم رعایت میکنه، ولی به دلیل اینکه حساسیت ها روش ایجاد شده عملا نتونه کار بکنه؟
بعد طبیعتا خیلی مرسوم و رایجه و با نمونه‌های بسیاری شد دیدیم و زیر ذره بین بودن میتونه به دلایل مختلف باشه. بعضی وقتا موفقیت غیرمنتظره یک بازیگر یا یک مجری میتونه حساسیت برانگیز باشه و در مواردی حسادت برانگیز. خود این میتونه باعث بشه که آدم‌ها، کسایی که در واقع در مرجع تصمیم‌گیری قرار دارن، به دلایل مختلف و انگیزه‌های مختلف بخوان که دایره عملکرد اون آدم رو محدود بکنن، یا میخوان که پا رو از حد فراتر نذاره، یا نمیخوان تبدیل بشه به یه چهره، یا به هر دلیل یک موقعیتی پیش میاد که ترجیح میدن اون آدم رو محدود بکنن. عمدتا این دلایل همونطور که میبینیم دلایل غیر حرفه‌ای است و متکی به راهکارهایی است که میتونه به ثبات از نظر اون سیستم منجر بشه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.